بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. حديث الدهم باب معنى يد ها باب تفسير كل شيء هالك إلا وجهه. عن أبي الورد بن ثمامة عن علي عليه السلام قال سمع النبي صلى الله عليه وآله وسلم رجلا يقول لرجل قبح الله وجهك ووجه من يشبهك، فقال صلى الله عليه وآله وسلم مه لا تقل هذا فإن الله خلق آدم على صورته. رسول الله شنیدند که یه نفر به دیگری اهانت میکرد و به او گفت که خدا قبیح کند صورت تو را و صورت هر کس را که شبیه تو باشد. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم فرمودند ساکت باش، چی میگی؟ نگو اینجور. خدای عز و جل آدم را بر صورتش آفرید. خب این روایت چندین رقم معنا شده توی روایات ما هم حتی اومده این معانی. یکی این که بگیم خلق آدم علی صورتهی، یعنی خدا آدم را به این صورت خودش خلق کرده، به این صورتی که آدم داره. تو داری در واقع چیه؟ خلقت خدا را زیر سوال میبری. مثلا کسی واسه مثلا به فرض کن مثلا قیافه اسب بخنده، به قیافه شو نگاه، این چه قیافه ای داره؟ میگن تو داره به خلقت خدا میخندی، داره حکمت و حق علم فعل خدا رو زیر سوال میبره. اصلا که خود صورت خودش برای خودش خلق نکرده که. خدا اصلا را به صورت خودش آفریده، یعنی به صورت اصلا آفریده. یک معنای دیگه این که بگیم فإن الله خلق آدم على صورته، خدا حضرت آدم را به همین صورت خلق کرده، چشم و گوش و بینی و دهان و تو اهانت به این که میکنه، اهانت به حضرت آدم علی نبینا و آله و علیه السلام میکنه. یکی این که بگیم خدا آدم را به صورت این خلق کرده، یعنی خدا این را و آدم ها را به این صورت خلق کرده. آدم را اسم جنس بگیریم، بگیم خدا جنس آدم رو به این صورت خلق کرده. تو که میگی قبح الله وجهک وجه من یشبهک، داری همه آدم ها رو چیه؟ اهانت میکنی بهشون. آدم ها همه چه همین قیافن دیگه، خلاصه توشون به شکل سگ و به شکل روباه و به شکل میمون که نیست دیگه، دست دست و چشم است و گوش است و همین حرکات همین قیافه است. یک معنای دیگه این که این صورت هی را، ضمیر هی را به خدا برگردانیم، بگیم که فإن الله خلق آدم علی صورته، یعنی خدا آدم را خلق کرده است مطابق با صورت خودش، مطابق با صورت خدا. میگه خب مگر خدا صورت داره؟ میگیم بله، ذات خداوند متعال صورت و شکل نداره، اما در بین مخلوقاتی که اونها را آفریده یکی از این صورتها را برگزیده و از باب تشریف و شرافت به خودش نسبت میده و اون صورت همین صورت انسانیه، یا مثلا صورت پیغمبر و اهل بیت علیهم السلام. خدا میگه این صورت منه، یعنی صورتی که به خودم نسبت میدم، کما این که توی این همه خانه، خانه کعبه رو میگه خانه منه، یا حضرت ابراهیم رو میگه خلیل منه، یا روح را که یکی از مخلوقات خداست میگه روح منه. قال مصنف هذا الكتاب رحمه الله تا ترکت المشبهات من هذا الحديث اوله و قالوا ان الله خلق آدم على صورته فظلوا في معناه و اضلوا. مشبهه کسانی که قائل به اینن که ذات خدا صورتی دارد مانند صورت انسان ها، اونها گفتن که الحمدلله خدا آدم را به صورت خودش خلق کرده، لذا گفتن که خدا ذاتش دارای صورتی است، خدا بر عرش است، خدا بر کرسی نشسته. اونجایی که خدا نشسته، خدا خیلی هم چاق و پردنبه و پرگوشته و این گوشت ها و خلاصه دنبه های خدا از این گوشه های این صندلی که خدا نشسته آویزان شده. صورت خدا مثلا اینجوریه، موهای خدا مثلا فره، مثلا فرض کن همینجوری یه قیافه برای خدا درست کردن. بعد میگه چه حرفا رو میزنید؟ میگن خب روایت داره که خدا عالم را به صورت خودش خلق کرد، آدم را، لذا خدا هم صورت داره. حدیث 11 حدثنا احمد بن زیاد بن جعفر الهمدانی تا اونجا که حسین بن خالد گفت قلت للرضا علیه السلام یا ابن رسول الله ان الناس یعرفون ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم قال ان الله خلق آدم علی صورته. خدا یک مردم میگن که خدا ذاتش یک صورتی داره، شکل قیافه‌ای داره وجود خدا، که آدم را هم به صورت خودش خلق کرده، یه آینه گذاشته جلوش، خدا قیافه خودش نگاه کرده دیده که عجب موهای مثلا فری داره و بعد نمیدونم گوش داره و چشم داره و دهن داره و دندون داره و اینا، مثل همین قیافه‌ای که خودش تو آینه دیده مثلا اومده چه آدم را اینجوری خلق کرده. فقال علیه السلام قاتلهم الله لقد حذفوا اول الحديث، اینا خدا اینا رو بکشد، اول حدیث رو حذف کردن. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم مر برجلین یتصابان، گذشتن دیدن دو نفر بودن به هم دیگه لعن و نفرین و فحش میدادن. فسمع احدهما یقول لصاحبه، پیغمبر شنید که یکی به یکی دیگه گفت قبح الله وجهك وجه من يشبه، خدا صورت تو را و هر کس را که به صورت تو باشه قبیح کنه. فقال صلی الله علیه و آله و سلم یا عبد الله لا تقل هذا لاخيك، بنده خدا اینجور نگو برادرت، فان الله عز وجل خلق آدم على صورته، خدای عز وجل آدم را به صورت خودش خلق کرده. حالا این به صورت خودش را عرض کردیم، معانی مختلفه ده. حدیث 12 باب 13 باب تفسیر قول الله عز و جل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، خدای عز و جل گفت ای ابلیس چه چیزی مانع شد که سجده کنی برای چیزی که به دو دست خود خلق کرده ام. حدثنا حدیث اول محمد ابن مسلم گفت سوال کردم از امام باقر علیه السلام فقلت قوله عز و جل یا ابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی، ای ابلیس چه مانع شد که تو سجده کنی برای چیزی که به دست خود به دو دست خود خلق کرده. فقال علیه السلام، حضرت فرمودن ید دست، خدا مثلا دست و پنجه و حرفا که نداره، الید فی کلام العرب القوت و النعمه، قوت و نعمت رو بهش میگن چی؟ بهش میگن ید. مثلا میگن آقا این به دست رئیس قبیله بزرگ شده، یعنی تحت اشراف و سرپرستی و خلاصه مخارج و هزینه هایی که رئیس قبیله براش داده. این به دست عموش بزرگ شده، به دست عمش بزرگ شده، نه اینکه دستش اون عمه آمده دستش رو داشته هی کله نمی کشیده تا قدش بلند بشه رو برن. نه، یعنی تحت اشراف و سرپرستی و مخارج هزینه هایی که اون می داده. لذا خداوند متعال می فهمد وز کر عبدنا داود ذل عید، یاد کن از بنده ما داود که صاحب عیدی بود، صاحب دست ها بود. حضرت داود که سی تا دست نداشته که، حضرت داود هم مثل ما دو تا دست داشته. این که میگه او ذل عیدی است، یعنی او دارای قدرت ها و نعمت های بر مردمه. و قال و السماء بنیناها به عیدن، یا و السماء بنیناها به عیدن، آسمان را ما بنا کردیم به عیدن، ای به قوتن، اینکه به دست هامون، دست هامون به قوت قدرتمون. و قال و ایدهم به روح منه، ای قواهم، اونجا که فرموده تأییدشون کرد به روح منه، حالا اینجا ایده رو مثلا حضرت به یه جوری مناسبتی با کلمه ید مثلا در نظر گرفتن، آیا اشاره به اینه که مثلا کلمه ید خودش از ایده، از عید گرفته شده، یا عید از مثلا ریشش در کلمه جامد ید بوده؟ حالا اونا دیگه بحثای جداگانه. اید هم به روح من، خدا اینها را به روحی از خود دست پرورد، دست پروری کرد، نه اینکه دستاشو برداشته و اینا رو چه با دست خودش پرورانده و تأیید به این معنا کرده، یعنی قوا هم تقویت کرده. و یقال لفلانن عندی ایادی کثیره، لفلانن عندی ایادی کثیره، ای فواضل و احسان، میگن که بابا فلانی دستش بر سر ما خیلی زیاده، نه اینکه دستش آورده و سر ما گذاشته که سایه بشه اخبار و روز کلمه نریده، یعنی فوازل و نعمتها و احساناش نسبت ما زیاده. نمک پروردش، وقتی میگه نمک پروردشیم، نه اینکه رفتیم هر وقت نمک میخواستی نمک دو اونو بردیم گفتیم آقا یک نمک بدیم، نمک پروردیم، یعنی خلاصه چیه؟ خیلی تحت احسانه بودیم. و لهو عندی یدون بیضا ای نعمتان، میگن که فلانی نزده باد دست خیلی رو سفیده، یا رو سفیده، مثلا رو سفیده، نه ای که مثلا دست سفیدی داره، دست بیضایی داره، روی سفیدی داره، یعنی پیش ما چیه؟ کسیه که نعمت های به ما داده، یا اخری رو سفیده یعنی آبرومنده، نه ای که روش رو سفید کرده. حدیث دو
بله
نه اونجا ببینید کلام را باید با توجه به قرینه ها معنا کرد. اونجا حضرت موسی علی نبی و آله و علیه السلام واقعا دستش را در آورد و دستش ازش نور می درخشید، با توجه به قرائنی که در این قصه هست و مطالبی که توضیح داده شده در مورد معجزات موسی این بوده. ولی در جایی که میگه بنیناها به عیدن، آسمان رو به دست خودم بنا کردیم، یعنی به قدرت و قوت. حدیث دوم عن علی ابن سیف عن محمد ابن عبیده قال سألت الرضا علیه السلام عن قول الله عز وجل لابلیس ما لابلیس ما منعک ان تسجد لما خلقت بیدی استکبرت. از امام رضا علیه السلام سوال کردم این آیه معناش چیه که خدا میفرماید به ابلیس فرمود چه مانع شد که تو سجده کنی برای آنچه که من به دو دست خود خلق کردم؟ آیا استکبار ورزیدی؟ یعنی قدرت مرا نادیده گرفتی؟ قال یعنی به قدرتی و قوتی، به یده، یعنی به قدرت و قوت خودم. قال مصنف هذا الكتاب سمعت بعض مشايخ الشيعه بنيسابور يذكر في هذه الايه ان الائمه عليهم السلام كانوا يقفون على قولي ما منعك ان تسجد لما خلق ثم يبتدئون بقولي عز وجل بيدي استكبرت ام كنت من العالين. بعضی از مشایخ شیعه نیشابور علمای شیعه میگفتند که این آیه اینجوری بوده، حضرت میفرمودند ما منعک ان تسجد لما خلقت، چه بانع شد که سجود کنی برای چیزی که من آفریدم، نه که خلقت بیدی. این بیدی متعلق به خلقتو نیست بلکه متعلق به استکبرت، یعنی به یدیه استکبرت، آیا به دو دست من تو استکبار ورزیدی؟ خب به دو دست من استکبار ورزیدی مثل کسی میگه خب ما تو رو بزرگت کردیم حالا به دست خودمون میخوای ما رو بکشی، یعنی به این همه نعمتی که دادیم به تو بزرگت کردیم با تو میخوای چیه؟ اون نعمت ها و قدرت هایی را که ما برای بزرگ کردن تو به کار بردیم همونا رو بر علیه خودمون استفاده کنی. و قال هازا مثل قول القائل، میگفتن منظور این بوده که به سیفی تو قاتلونی، با شمشیر خودم با من میجنگی، نه که شمشیر تو رو برداشته. شما یه نفر رو بزرگش کردی، یه بچه بوده بی پناه بوده یتیم بوده، آوردی بزرگش کردی، حالا خودش رفته یه شمشیر هم خریده اومده به جنگ شما، میگه ها با شمشیر خودم بخوای منو بکشی، ها با شمشیر خودم با من می جنگی، نه که شمشیر شما رو تو قلاف در آورده یا تو خونه شما رو داشته، نه یعنی این شمشیری که دست تو هست در واقع من تو را به اینجا رساندم که بتوانی شمشیری به دست بگیری، شمشیری بری بخری برای خودت. به سیفی تو قاتلونی و به رمحی تو طاعنونی، با رمح و نیزه خودم میخوای منو به من طعن کنی و به من بزنی. که انو یقول عز و جل به نعمتی قویتا علال استکبار و الاستیان، با نعمتی خودم و احسان خودم تو به اینجا رسیدی، حالا بر علیه خودم قیام کردی. حدیث 14 باب و تفسیر قول الله عز و جل یوم یکشف عن ساق و یدعون الی السجود، روزی که از ساق کشف می شود و یدعون الی السجود، دعوتشون به سجود می کنند. حدثنا ابی حدثنا علی بن احمد تا آخر عن ابي الحسن عليه السلام في قوله عز وجل يوم يكشف عن ساق قال حجاب من نور يكشف فيقع المؤمنون سجدا وتدمج اسلاب المنافقين فلا يستطيعون السجود. اون مشبه فکر در خدا این پاچه پا شد میکشه بالا، ساق پای خدا ظاهر میشه، بعد ساقش هم خیلی خیلی مثلا نورانیه، سفید و نورانیه، مردم میگن به بعد ساق پایی برای خدا سجود میکنن. حضرت فرمودن نه، این یم یکشف عن ساقین خودش یکی از باز مخلوقات خداست، اونجا یکی از حجاب های نوری یعنی یکی از مخلوقات خدا که دلالت بر قدرت و عظمت و بله دلالت بر قدرت و عظمت خدا میکنه، خدا اون رو براشون ظاهر میکنه. بعد مؤمنون به سجده میافتند و اسلاب منافقین هی در هم فرو می رود و اصلا نمیتونن سجده کنن، هر کار میکنن نمیتونن سجده کنن. یا ترجمه اسلاب المنافقین، یعنی این اسلاب یعنی پشتشون همینجور انگار که در هم میشکنه، یه جوری میشه که دیسک کمر میگیرن، خلاصه دیسک کمر میگیرن و هر چی میخوان سجده کنن میرن چیه کمر خم نمیشه. یا یکشف حجاب من نور یکشف، یعنی
فرمانی از فرامین خدا ظاهر میشه، یعنی یک امر معنوی، یکی از نعمتهای معنوی خدا ظاهر میشه، احسان خدا ظاهر میشه، مردم میگن چقدر خدا به ما احسان کرد، در مقابل احسان الهی به سجده میرن، نه اینکه حالا یه چیز جلوشون ظاهر بشه. حدیث دوم عن ابی عبدالله علیه السلام فی قول عز و جل یوم یکشف عن ساق قال تبارک الجبار. یوم یکشف عن ساق، حضرت فرمودن خدا که خیلی متعالی تر از این که بخواد ساق پایی داشته باشه و ساق پاش نشونه کسی بده. خدا اینجا قیام بیستد، مردم جلوه پای خدا به سجده بیفتن، نه اینجوری نیست. ثم اشار الى ساقی فکشف عنها الازار. بعد حضرت چیه؟ اشاره به ساق خودشون کردن و این پاشون رو نشون دادن، شلوار رو مثلا این جامه رو کنار زدن، پا رو نشون دادن. حالا اشاره به دو معنا میتونه باشه، یک اشاره به این که این ساق یعنی این، یعنی گوشت و پوست و خون، یعنی مخلوق. خدا اینجوریه؟ خدا که اینجوری نیست. یک معناش اینه. یه معنا دیگه اینه که فکشف عنها الازار، حضرت پای خودشو نشون دادن، فرمودن در روز قیامت ما هستیم و حجت خداست که میاد در مقابل مردم می ایسته و مردم جلوی پای او به سجده می افتن. همانطور که برای حضرت آدم در دنیا سجده کردن به امر خدا، و معنای این سجده این بود که نور محمد و آل محمد علیه السلام در صلب آدم، اینا در مقابل عظمت و مقام ولایت اهل بیت علیه السلام تسلیم و مطیعند. روز قیامت هم اونجا پیغمبر میاد، امیرالمومنین میاد، ائمه علیهم السلام میان، قائما می ایستن و مردم در جلوی اینها به سجده می افتن که ما بنده اطاعت شما هستیم. و یدعون الی السجود، اونجاست که دیگه اینها چیه؟ میخوان سجده کنن. فلا یستطیعون، قال افهم القوم، یعنی اونا دیگه یه عده هستن اونجا که اصلا این عظمت هیبت میگیردشون. و دخلت هم الهیبه، هیبت اون مقام عظمت اهل بیت علیه السلام که ظاهر شدن، یا این که اون مقامی که گفتی مقام عظمت الهی به عنوان امر معنوی ظاهر میشه، و اینها چشم ها همینجور خیره میماند و هیبت چیز میشه. و بلغت القلوب الحناجر، دیگه جانها به لب میرسد. خاشعتون ابصارهم، اینا همینجور دست با چشم ها خاشع میشد. ترحقهم ذله، ذلت اینا رو چیه؟ شامل حالشون میشه. وقت کان یدعون الی السجود و هم سالمون، این همون کسانی هستند که در دنیا بهشون گفتن بیایید برای اهل بیت سجده خضوع به معنای سجده اطاعت بیایید بکنید، اینا سجده اطاعت نکردن، تسلیم نشدن. روز قیامت مؤمنین در مقابل اهل بیت اون مقام تسلیم خودشون را نشون میدن، ولی اینایی که گردن کشی کردن تو دنیا اونجا چه ایکس کنار میگیرن. خلاصه هر کار که میکنن میبینن نمیتونن، بله، در مقابل اهل بیت اظهار اطاعت کردن. بعد تو دنیا هر کس اطاعت کرده اونجا موفق میشه به ابراز اطاعت، الا کمرش خب نمیشه، مثل کسی که دیسک گرفته همینجوری چیه میمونه. از ترس و واهمه که ما تو دنیا این همه مخالفت کردیم، اینجا هر کار میخواد سجده کنه دیگه این هیبت گرفتدش و نمیتونه به کار سجده بیفته. قال محمد بن علی مؤلف هذا الكتاب، مرحوم صدوق میفرماین قول آن حضرت که فرمودن تبارک الجبار و اشار الى ساقی فکشف عنها الازار، این که حضرت به اشاره به پای خودشون کردن و جامه رو کنار زدن، یعنی تبارک الجبار، خدا فراتر از این است که به این ساق پا و گوشت و پشت و خونی که صفت پای ماست وصف بشود. حدیث بعدی، حدیث سوم، عن ابی عبدالله علیه السلام قال سألته، عبید بن زراره گفت از امام علیه السلام، امام صادق علیه السلام سوال کردم، عن قول الله عز و جل یوم یکشف عن ساقه، یوم یکشف عن ساقن، این یوم یکشف عن ساقن معناش چیه؟ حضرت جامه را کنار دادند و پاشو نشون دادند و کشف ازاره و عن ساقه و یده الاخرى، این ساق دستشو نشون دادن و این دست دیگه شو نشون دادن، ببخشید، و یده الاخرى علی رأسه، یک ساق دستشو نشون دادن، این دست دیگه شو رو سرشون گذاشتن. فبود سبحان ربی الاعلا، سبحان ربی الاعلا، مثلا ها تکرار کردن، یعنی این ساق، این ساق رو که خدا نداره، خدا منزه که ساق دست یا پا داشته باشه. مرحوم صدوق میفهمند یعنی تنزیه است برای خدای عز و جل که هم یک رو لوسا. یه معنای دیگه، من برای ساق دیدم، یادم نیست کجا دیدم، یوم یکشف عن ساقن، باز در کلام عرب به معنای چی به کار میره؟ کشف عن ساقن یعنی امر به نهایت سختی رسید. وقتی که کار خیلی سخت میشه، مثلا یه گروه رفتن جنگ، جنگ خیلی دیگه خلاصه چیه؟ سخت میشه، میگن او چه حال، به چه حالی رسیدی؟ کشف عن ساقن یعنی حالتی که دیگه امر به نهایت سختی و مشکل بودن خودش رسید. این تعبیره، یعنی میگن روز قیامت روزی است که دیگه پرونده ها رو میشه و مردم به حساب و کتاب دعوت میشن، دیگه کار به نهایت سختی میرسد، کار به نهایت سختی میرسد. حالا مناسبتش با این یوم یکشف عن ساقن، با کشف عن ساق، مناسبت چیه؟ مثل اصلا کسی که دیگه وقتی خیلی مشغول کاری میشه آستینا رو بالا میزنه، ای مثلا پاچه پاشو بالا میزنه، آستینا رو بالا میزنه، دیگه به شدت مشغول یک امری میشه. اینجا چیه؟ به این مناسبت میگن، یعنی این کنایه از این است که امر به نهایت سختی رسیده. بله. حدیث 15 هم، باب تفسیر قول الله عز و جل الله نور السماوات و الارض الى آخر الآیه. درباره این آیه هم امام رضا علیه السلام را پرسیدم که الله نور السماوات و الارض، خدا نور آسمان و زمین است، یعنی چی؟ فقال هاد لأهل السماء، خدا هدایت کننده اهل آسمان، و هاد لأهل الارض، و هدایت کننده اهل زمین است. و فی روایت البرقی، برقی همین روایت رو گفته، هدن یا هدا من فی السماوات، یا هدا من فی السماوات، و هدا من فی الارض، یا هدا من فی الارض، یعنی خدا هدایت اهل آسمان و زمینه، یا اهل آسمان و زمین را هدایت کرد. قال مصنف هذا الكتاب ان المشبهات تفسر هذه الايه على انه ضياء السماوات والارض. مشبهه که همون فلاسفه زمان ما باشن، اونها میگفتن چی؟ میگفتن آیه معناش اینه که خدا نوری است که آسمان و زمین را پر کرده، که فلاسفه هم میگن خدا وجودی است که آسمان و زمین را پر کرده. لذا الان فلاسفه میگن النور هو الوجود و الوجود هو النور، خدا نور آسمان و زمینه، یعنی خدا وجود آسمان و زمینه. ایشون میفهمن این حرف اینا خیلی مهمله، لو کان کذالک لما جاز ان توجد الارض مظلمتا فی وقته، خب اگر واقعا نور خداست نور خدا که دیگه ظلمت نداره، تاریکی نداره. نور خورشید خب چرا؟ اینجا هست روشنه، بره تاریک میشه. نور لامپ اینجا هست روشنه، بره تاریک میشه. نور خدا چجوری مثلا خاموش میشه؟ اگر نور ذات خداست، اگر اینجوری باشه خب دیگه نباید زمین هیچگاه تاریک میشد، هیچ وقت، نه در شب نه در نور. چون شما میگید لأن الله و نورها و زیاه و علا تعبیله، چون خدا رو میگید چه نور و زیاه آسمان و زمینه. و هو موجود غیر معدوم، خدا هیچگاه معدوم نمیشه. که عجب حرفی داده برای رد دین چیز همین وحدت وجودی ها. میگه اگه واقعا خدا وجود زمین و آسمانه، خب حالا یه چیزی معدوم بشه، خدا معدوم میشه؟ بله معدوم نمیشه، یه این ذات خدا. هم اجده های هفتر وجود نداره، یعنی یک تیکر وجود خدا به اسم اجده های هفتر معدومه. فوجودنا الارض مظلمتن باللیل و وجودنا داخلها ایزن مظلمن بالنهار یدل علا ان تأویله الله نور السماوات والارض و مقال و رضا علیه السلام دوینا تعبیر مشبه. پس اینی که ما میبینیم زمین را گاهی ظلمت پیداش میکنیم، زمین چیه؟ تاریکه. توی بحار نقل کرده فوجود وجود الارض مظلمتن باللیل، اینی که شب میبینیم زمین بدون چیه؟ نور پیدا میشه. یا اینی که اینجوری گفته، اینجا گفته اینی که ما پیدا میکنیم زمین را شبها بدون نور، یا پیدا میکنیم داخل زمین را مظلمن، مثلا میری وسط روز وسط زمین را میری گودال میکنی، میری وسط چاه میبینی ظلمته، خب معلوم میشه این نور خدا نیست. این نور خدا که نمیشه جایی رو تاریک کنه که.
وجود دانا درست پیشدانانا رو باید بشه؟
دیگه ها اینجوری گفتن، نه وجود معنی وجدان فرق میکنه. یدلو علا ان تعویل قولهی، دلیل بر اینه که تعویل قول خدای تعالی الله نور سماوات و الارض و مقال و رضا. پس همون نور معنای هدایت، وجودون الارض هم یعنی پیدا کردن ما زمین را، نه وجدان به معنای واجدیتی که چیه فلاسفه و عرف ها میگن، که یعنی وجود ما با آسمان زمین یکیه. بله. فإنه عز وجل هاد لأهل السماوات والأرض، خدای عز وجل هدایت کننده اهل آسمان و زمینه، نه اینکه نوری باشه که زمین و آسمان رو پر کرده، یه جاهایی یه نور خدا کم اومده، مثلا کارخانه برقش گازویل نداشته، یا مثلا راکتور اتمی اون زمان نبوده، مثلا نیرو بهش نرسیده، خاموشی اونجا رو گرفته. المبین لأهل السماوات و الارض امور دین، خدا هدایت کرده یعنی بیان کننده است برای اهل آسمان و زمین امور دینشان و مصالحشان را. حالا برای پیغمبران همینجوری هدایت ها را بیان میکنه، برای مردم هم به واسطه انبیا بیان میکنه خدا. فلما کان بالله و به هداه و یهتدی اهل السماوات و الارض، حالا که میبینیم به خاطر خدا و به خاطر هدایت های الهی است که اهل آسمان ها و زمین ها به مصالح امور دینشان راه میابند، همانطور که یهتدون به نور الذی خلق الله لهم فی السماوات و الارض الی صلاح دنیاهم، همونجوری که خدا یک نوری خلق کرده که نور خورشید و چراغ و نمیدونم این آتش و اینهاست که با اینها امور دنیاشون رو بهش راه پیدا میکنند، همون جور هم خدا هدایت هایی برای اینها قرار داده که به وسیله اینها چیکار میکنن؟ به وسیله اینها به امور دینشون هدایت میشن. لذا گفته که انه و نور السماوات و الارض علی هذا المعنا، به این معنا میگه خدا نور آسمان و زمینه. و اجرا علی نفس هذا الاسم توسعا و مجازا، لذا اومده از باب توسع و مجاز اسم نور را بر خودش گفته، به قرینه و به علاقه این که نور جسمانی جلوی شما را در امور دنیا روشن میکنه، نور معنوی هدایت الهی هم امور هدایت الهی و دین و صلاح آخرت برات روشن میکنه. لان العقول دالتون على ان الله عز وجل لا يجوز ان يكون نورا ولا ضياء ولا من جنس الانوار و ضياء، چون آخه عقل داری. و مرحوم صدوق که میگن آقا اینا اخباری هستند، یه آدم های اخباری بودن، محدث بودن، روایت ها نقل میکرده، هیچ هم حالیشون نمیشد، مثل صدوق و مثل کیوکی، ولی ما فلاسفه عقل داریم، فکر داریم، استدلال داریم. برو خجالت بکش، مرحوم صدوق داره میگه آقا عقلتو به کار بنداز بفهم که خدا چیه. نمیشه وجود آسمان و زمین باشه، نمیشه نور آسمان و زمین باشه، جسم نیست که خدا. وقت تو هر ادعای عقل میکنی و مهملات میگی و هم دیگران را متهم به ضد عقل بودن میکنی و حرفای عقلیش رو نمیفهمی. اینه که میگم صدوق خدا رحمتش کنه، خودش از متکلمین بسیار خبره و مهمی هست. بله، لان العقول داله على ان الله تعالى عز وجل الله عز وجل لا يجوز ان يكون نورا ولا ضياء ولا جسما ولا وجودا داخل در کره زمین آسمان، ولا من جنس الانوار و ضیاء، و از جنس انوار و ضیاء اینا هم نیست. لانه خالق الانوار و خالق جميع الاجناس الاشیاء، چون خدا خالق انواره، خالق این زمین آسمانه، چطور میشه خودش عین زمین آسمان باشه؟ عجیب واقعا، چقدر اینا جاهلن. این توضیحات روشن دو تا چارتای علما رو کنار گذاشتن رفتن دنبال ابن عربی که نعوذ بالله هر سگ و هر موش و هر نجاستی رو عین ذات خدا میدونه. لا یجوز ان یکون نورن ولا ضیاء ولا من جنس الانوار و ضیاء، لانه خالق الانوار و خالق جمیع اجناس الاشیاء، خدا خالق انواره و خالق جمیع اجناس اشیاءه. حالا یک خلی هم اونجا پیدا میشد میگفت نه بابا، وجود همه این سنگ و چوبها که خداست، ماهیتشون با خدا فرق داره، شکل قیافش فرق داره، ماهیت هم که اوهام و خیالات هم باز همه چیز خود خداست. بابا به فکر به سرتون بکنه، شما اگه عقل ندارید عقول دلالت میکنه برای اینکه کل این موجودات مخلوق خدا هستن. بله، لانه خالق الانوار و خالق جمیعه اجناس الاشیاء، وقد دل على ذلك ايضا مثل قوله مثل نوره. همین مطلب رو بیان میکنه وقتی خدا میگه مثل نوره، فانما اراد به صفت نوره و هذا النور هو غيره. میگه ببین خدا، نور خدا هدایتگره، همون جور که این نور جسمانی رو شما اگر چه یک نور جسمانی پاک و خالص مرتبی داشته باشی، چیه؟ امر دنیای شما رو برای شما روشن میکنه و تاریکیاش از بین میبره. و انما اراد به صفت نورهی، میخواد وصف کنه نورش را به این که نورش هدایتگری روشنگریه. و هذا النور هو غیره، این نوری که داره مثال میزنه ذات خدا نیست، این مخلوق خداست. لانه شبهه بالمصباح و ذوئه الذي ذكره وصفه في هذه الايه، چون که اومده چیه اینجا داره میگه مثل نوری که مصباح، مثل نور خدا مانند چیه؟ مانند مصباحی است که اینجوریه، و ذوئه مصباحه که در اون آیه گفت و بیان کرد. ولا یجوز ان یشبه نفسه بالمصباح، نمیگه خدا یه نوریه مثل این نورا که تو نگاه کن، نورا که توی چراغ لامپ میذارن، خدا یه چیز نور لامپ های اینجوریه، نمیشه اینجوری بگی که. لا یجوز ان یشبه نفسه بالمصباح لان الله لا شبه له ولا نظیر، چون خدا نه نور و نه آتش و نه جسم و نه زمان و نه مکان و نه وجود و نه اینا، اصلا مساوی با ذات خدا نیست و خدا شبیه و نظیر نداره. فصح ان نوره الذي شبهه بالمصباح هو انما هو دلالته اهل السماوات والارض، بنابراین این نوری هم که خدا در این آیه میگوید باز مخلوقات خداست، یعنی هدایت های الهیه، بیانات انبیاست که تمام اینا مخلوقات خدا هستند. خدا میگوید ما یک نوری خلق کرده ایم، مثل این نوری که ببینید توی اون روغن زیتون رو بذاری بسوزه توی یک زجاجه بسیار شفاف و خیلی خوشنمایی که همه جا روشن کنه، همون جور هم یک خلق دیگه‌ای داریم اسمش چیه؟ هدایت ماست، که همین انبیاء ما هستن، همین ائمه علیهم السلام هستن، و این ائمه علیهم السلام نور هدایت ما هستن، نور هدایتی که هیچ دلالت گمراهی نداره، واقعا روشنگره، همانطور که نوری که از چراغ روغن زیتون حاصل بشه و چیه؟ واقعا روشنگر باشه و راه رو نشون بده. بله الذي شبه بالمصباح انما هو دلالته اهل السماوات والارض على مصالح دينه وتوحيد ربهم وحكمته وعدله، که خدا اومده این مردون رو دلالت کرده، اهل آسمان ها و زمین را، بر مصالح دینشان، بر توحیدشان، بر حکمت و عدل خدا. خدا این کارا رو کرده، توحید رو خدا یاد مردم داده. اگه خدا توحید رو یاد مردم نمیداد، وجود پرست میشدن و بت پرست میشدن. جوی نیست که بگه خب عقل ما خودش ما رو به خدا میرسونه، عقل تو رو به یک چیزی میرسونه که پرستشش کنی، دنبال پرستشی، حالا ولو چرندترین چیز عالم باشه، نه به خدا، به خدا نمیرسونه. فقال مثله کمثل قوت و هی المشکات، فرمود مثل نور خدا مانند یک سوراخیست، یک کوه ایست که همون مشکات است، چراغ است. فیها المصباح، که در اون چراغ، در اون دریچه یک مصباح و چراغی قرار داده باشن، که هو سراج فی زجاجت صافیه، در یک شیشه بسیار تمیز و صافی که شبیهتون بالکوکب الدری فی صفائه، مانند یک ستاره درخشان است در نور دادن و پاک و روشن بودن. و الکوکب الدری هو الکوکب المشبه به در فی لونهی، کوکب دری هم باز چیه؟ یعنی اون ستارهی که تشبیه شده به در، که در چقدر شیشه شفاف نمایانندهی هست در لون خود. و هذا المصباح الذي فی از زجاجه صافیه یتوقد من زیت زیت من زیت زیتون مبارکه، این مصباحی که در این زجاجه است، در این زجاجه صافیه است، در این شیشه پاک و شفاف است، این برافروخته می شود از روغن یک زیتونه مبارکه ای. حالا زیتونه مبارکه هم شاید بخواد بگه یعنی یک روغنی که از روغنهایی که توش ناخالص وجود داشته باشه، که دود و نمیدونم سیاهی هم داشته باشه، نه، که حالا این زیتونه مبارکه هست که این حالا مثال میزن، یا اصلا بخواد بگه اصلا پیدا هم نمیشه، این مثال عقلیه باز، نه، روغنی که هیچ گونه درش کدورت و ناخالصی نباشد که بخواهد غیر نورم داشته باشه. و اراده به زیتون شام لانه یقال انه بور کفیه لأهله. چرا زیتون شام رو میگن؟ چون میگن زیتون شام همون زیتون مبارکی برای اهل اونجا. و انا عز و جل به قولهی لا شرقیت ولا غربیه ان هذه الزیتونه لیست به شرقیت فلا تسقط الشمس علیها فی وقت الغروب ولا غربیت فلا تسقط الشمس علیها فی وقت الطلوع. این جوری که شرقی یا غربی باشه که مثلا صبح فرض کنید خورشید به این بیفته و شب از این خورشید به این بره نور نبینه، نه، اینجوری نیست. ولا غربیت فلا تسقط الشمس علیها فی وقت طلوع، شاید اینجوری، یعنی فلا تسقط، این چیز شرقیه نیست که دیگه خورشید وقت غروب بهش نیفته، چون غروب خورشید میره به مغرب دیگه، مشرق تاریک میشه. ولا غربیت فلا تسقط الشمس علیها فی وقت طلوع، و همچنین غربیه هم نیست که بگیم دیگه صبحا که خورشید مشرق روشن میکنه دیگه مغرب تاریکه. بله هی فی اعلا شجرها و الشمس تسقط علیها فی طول نهارها،
بلکه این رفته در یک بلندایی قرار گرفته که خورشید در تمام روز به این میتابد. فهو اجود لها و ازو لزیتها، لذا این پیوسته در نور خورشید پرورده شده. ثم اکد وصف و لصفاء زیتها فقال یکاد و زیتها یذیء ولو لم تمسسه نار صلی الله علی محمد و آل طاهرین.